بسم الله الرحمن الرحیم. و ان کانت الاجارتو علی الوجه الثانی، گفتیم در اجیر خاص بر چهار وجه میتونه اجیر خاص بشه. وجه اول رو به لحاظ احکام تکلیفی و وضعی خوندیم، رسیدیم به وجه دوم، بلکه هر چهار وجه رو حکم تکلیفیش رو گفتیم، میخواییم احکام وضعیش رو بگیم، رسیدیم به وجه دوم. بله؟ بله گفته شد کلام دومای خوبی رو گفتم دیگه. بله گفتم رسیدیم به وجه دوم. قبل از اینکه متن بخونم، ابتداعا متن از خارج توضیح بدم بعد متن بخونم. وجه دوم این بود که جناب اجیر تمام منافعش رو به مستأجر تملیک نکرد، بلکه فقط یه منفعتش رو تملیک کرد. مثلا منفعت خیاطتش رو در روز جمعه تملیک کرد به مستأجر. در وجه اول تمام منافع رو تملیک میکرد، اما در وجه دوم فقط یه منفعت رو تملیک کرد و اون منفعت رو خیاطت بود. بعد جناب اجیر رفت برای دیگری، برای شخص دیگری، شخص سادسی اجیر شد که در روز جمعه عملی انجام بده، کاری انجام بده. یا نه اجیر نشد، عملی را بر اساس جعاله برای شخص سومی انجام داد. در این صورت که اجیر میشه یا اینکه عامل میشه و بر اساس جعاله عمل میکنه، سید میگه دو صورت داره. بله؟ چی؟ نه دیگه، این وجه دوم. خدمت شما عرض کنم که الان صحبتی که داریم میگیم، صحبت این صورتی که الان سید داره میگه صورت تبرعش نگفته، فقط صورت اجاره و جعالش گفته. نه صورت تبرعش نگفته اصلا، صورت اجاره و جعالش فقط گفته تو عبارت. بله صورت تبرع رو نداره. خوب دقت کنید، سید میفرماد این دو صورت داره. یه صورت اینه که ما اجارش که بگیم جعالش هم معلوم میشه. یه صورت اینه که اجیر میشه، برای دومی فقط برای خیاطت اجیر میشه. خودش منفعت خیاطتش داده بود به کی؟ به مستأجر اول. صورت دوم اینه که برای یک عملی غیر از خیاطت اجیر میشه، مثلا اجیر میشه برای کتابت. اینا ما را اجاره دومه. اجاره اول منفعت و خیاطت را تملیک کرده بود به مستأجر، تموم شد. در اجاره دوم تارتن اجیر میشه برای خیاطت و تارتن اجیر میشه برای عملی غیر از خیاطت که کتابت باشه. اینه عنایت کنید. این بحث اجاره که میگم همش در جعالم به اینه میاد. سید میگه اگر اجیر شد برای خیاطت، مثل وجه اول سه کار مخیر بین سه امره. امر اول چیه؟ مخیر بین این که اجاره رو فسخ کنه با اجرت المسمی رو برمیگردونه مستأجر اول، و بین این که ابقا کنه و بگه اون منفعتی رو که بر من تفرید کردی عوض و بدلش بده، و بین این که نه اجاره رو ابقا کنه و منفعت و عوض منفعت رو نخواد، بلکه اون اجاره دوم رو امضا کنه و اجرت المسمای اجاره دوم رو بگیره و اجرت المثل مسمای اجاره اول رو بده به اجیر. این سر کار رو میتونه انجام بده. ابقا میکنه، اجاره دوم رو امضا میکنه، اجرت المسمای اجاره دوم رو میگیره، اجرت المسمای اجاره اول رو میده به اجیر. این سه تا. اما اگر در اجاره دوم اجیر شد برای کتابت، سید میگه فقط دو تا کار میتونه انجام بده. خب قبل از اینکه این دو تا کار رو انجام بده، این نکته رو باید بدونید که اجاره دوم سید میگه باطل است و با امضام قابل تصحیح نیست. اجاره دوم باطله. اجیر شد، نه صورت فرض دومش که اجیر شده بر کتابت، در فرض دوم که اجیر شده بر کتابت، سید میگه این اجاره دوم باطله، قابل تصحیح نیست. خب جناب مستأجر اول چه کنه؟ دو تا کار میتونه انجام بده. یکی این که فسخ کنه و اجرت المسمی رو برگردونه، یکی این که ابقا کنه و بدل منفعت فائته رو مطالبه کنه. که بدل چیه؟ اجرت مثل اون منفعت فائته. اما اجاره دوم باطله و قابل تصحیح به امضا هم نیست. فایده نداره، اجازه بده فایده نداره. اجاره دوم بر کتابت، اون اجاره باطله. بله، اون اجاره اول که بر خیاطت بود صحیحه. مستأجر اول میتونه فسخ کنه، میتونه ابقا کنه و بدل بگیره. اجازه نمیتونه بکنه، معناش اینه که باطل است که لا یسته خوبه به اجازه. فرقش با وجه اول این بود، در وجه اول جمیع منافعش مال مستأجر بود، اینجا فقط یه منفعتش مال مستأجر. تو این دو فرض اول، تو دو فرض، تو این دو فرض این وجه، آره تو فرض فرض اولش این بود که اجیرش کرده بود بر خیاطت و منفعت خیاطت ملک غیر بود. فرض دوم این بود که اجیرش کرده بود بر کتابت و کتابت ملک غیر نبود، بلکه خیاطت ملک غیر بود. حالا متن توضیح بدم، وجه سید رو وقت بیان بکنم. این فقط خود مسئله بود، بعد وجه فتوای سید رو بگم، بعد اشکالی که مطرحه، بعدم ببینیم آیا قابل قبول فرمایش سید یا نه. ابتداءً متن مسئله رو توضیح میدم. نه منفعت الخیاطت و فی یوم الجمعه رو تملیک میکنه. مثلا فرض کنیم یوم الجمعه از طلوع تا غروب، میگه منفعت الخیاطت فی یوم الجمعه ملک تو که، میگه ملک تو که منفعتی در خیاطت یوم الجمعه. وقتی که منفعت بینیم ملک جناب مستأجر شد، مستأجر مخیر بینیم که از جمیع منفعت استفاده کنه یا از جزی از منفعت. اما اگر در روز جمعه بهش لباسی داد، این باید در تمام روز مشغول به خیاطت بشه. مثل که شما وقتی خونه رو اجاره میکنید، لازم نیست که این خونه برید بشین، امکان داره خونه رو یک ساله اجاره کنید، 11 ماه خالی بگذارید، فقط یه ماه برید توش زندگی کنید، چون استیفاء منفعت لازم نیست بر مستأجر. بله. بله. چرا دیگه، اگر ازش گفت که این عباره بدوز، باید از صبح تا غروب، مگر اون مقدار متعارفی که باید استراحت کنه، غذا بخوره، غذا حاجت کنه، نماز بخونه، امثاله این، باید از اول طلوع آفتاب تا غروب این پارچه یا پارچه هایی که بهش داده مشغول خیاطت بشه، اگر او خواست. اگرم اون نه، پش فقط یه پارچه داد گفت اینه بدوز، یک ساعت دوخت و تموم شد، بقیه وقت داره بیکار میشینه. نه، یعنی منفعتش مال اونه، ولیکن او استیفا نمی‌کنه. مثل دقیقا مثل این خانه، شما خانه ایره که اجاره کردید منفعت خانه میشه ملک شما، اما باید منفعت استیفا کنید؟ نه، خواستید استیفا میکنید، نخواستید. اما مالک خونه نمیتونه وقتی ببینه شما تو خونه زندگی نمیکنید خودش بره تو اون خونه زندگی کنه، یا کسی رو بذاره تو اون خونه زندگی کنه. چون فرض کردیم منفعت خانه در یک سال مال شماست، دقیقا این منفعت خانه منفعت این شخصه. چه حالا مستعجل استیفا کنه منفعتی که ملک خودش، چه استیفا نکنه. خب حالا عبارت سید رو بخونیم. و امکانت الاجارتو علل وجه ثانی، وجه ثانی کدومه؟ و هوه کون و منفعت الخاصه، که منفعت خیاطته، للمستعجره، فحالهو حال وجه دوم کل وجه الاول. هرچی اونجا گفتیم اینجا میگیم. نه 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 نه، این حالا در اینجا و هو کون منفعت فحالهو، بعد این مثال میذاره، وقت تفریعاتی که کرده دو فرعش میگه، فقط میگه فحالهو کل وجه الاول الا اذا کان العمل للغیر على وجه الاجاره اول جعاله. بله این فرمایش شما درسته، یعنی از این عبارت هم میشه استفاده کرد که اگر فرزند تبرع هم باشه مثل وجه اوله، چون تفصیل نداده ایشون. الا اذا کان العمل للغیر على وجه الاجاره اول جعاله، یک صورت رو استثناء کرد، ولم یکن من نوع العمل المستعجر علیه، از نوع اون عمل مستعجرون علیه نباشد، که ان تکون الاجاره واقعتا علی منفعت الخیاطی. خوب بود به جای اینکه میگفت ولم یکن من نوع العمل المستعجر علیه، میگفت ولم یکن من نوع المنفعت المستعجره، اون منفعتی که اجاره داده. چون فرض سید اینه که در اون چهار صورت، صورت اول و دوم عمل رو تملیک نمی کرد، منفعت رو تملیک می کرد. که ان تکون الاجاره، کدوم اجاره؟ اجاره اول، واقعتن علا منفعت الخیاطی فآجر نفسه للکتابت، مثل این که اجاره دو واقع شده بر منفعت خیاطی، فآجر نفسه للکتابت، اما جناب عجیر خودش رو برای کتابت اجاره داد. او عمل الکتابته به عنوان جعاله، فانه لیس للمستعجر اجاره ذلک، نمیتونه این اجاره دوم یا جعاله دوم رو امضا کنه. چرا نمیتونه امضا کنه؟ لان المفروض انه مالک لمنفعت الخیاطی، فلیس له اجازت العقد الواقع علی الکتابت، چون منفعت کتابت ملک خود کی بود؟ ملک خود مالک بود، اجیر بود، نه ملک مستأجر. فلیس له اجازت العقد الواقع علی الکتابت فیکون مخیرا بین الامرین، بین دو امر مخیر است، من الفسخ یک، و استرجاع اجرت المسمات، فسخ میکنه استرجاع میکنه اجرت المسماره، و الابقا یعنی و بین الابقا و مطالبت عوض الفائت، یعنی اون منفعت فائت رو بدلش و عوضش رو مطالبه میکنه. خب دقت کنید، پس سید فرمود که وجه دوم مثل وجه اول الا یک صورت رو خارج کرد، و اون اینه منفعتی ره که مالک مقایره با اون عملی ره که چیه اجیر شده برش، این منفعت خیاطت ره مالک مستأجر اول، و اجیر عمل کتابت ره تملیک کرده به اون مستأجر دوم. خب اینجا سید در واقع دو تا کلام داره، یکی کلامش که حکمش با وجه اول یکیه الا این یک صورت، اون چه که در وجه اول گفتیم اینجا هم میاد، یعنی نکتهش همون نکته وجه اوله. انما الکلام در این صورت دومه، در این صورتی است که استثناء کرده، گفته اگر منفعتی که مملوک مستأجر اوله با عملی که مملوک مستأجر دومه دوتا باشه، مستأجر اول مالک خیاطته، مستأجر دوم مالک کتابته. اینجا می‌فرماید عقد دوم باطله، قابل امضا هم نیست و نسبت به عقد اول مخیر است بین الفسخ و الابقاء. خوب دقت کنین، این که نسبت به عقد اول میتونه فسخ کنه معلومه، چون خیار شرط داره، شرط داشت که اگر شرط ارتکازی بود که اگر منفعت رو بهش به اصطلاح در اختیارش نگذاشت، این حق فسخ رو داره، میتونه ابقا کنه، فسخ نکنه، بگه خب منفعتی که ملک منه بده، میگه فوت شده، میگه خب بدلشه بده، بدل منفعت فائته دائما چیه؟ اجرت المثل. این روشن. اما بریم سر قسمت دوم کلام سید. کلام سید در قسمت دوم از دو بخش تشکیل شده، یکی بطلان این عقد اجاره و یکی عدم قابلیت این عقد برای تصحیح بالامضاء بالاذن. اما چرا عقد دوم باطله؟ منفعت خودش خیاطت، منفعت خیاطت یوم الجمعه مال مستأجر اوله، به مستأجر دوم چی تملیک کرده؟ کتابت رو تملیک کرده، کتابت رو تملیک کرده به مستأجر دوم. هیچ فرقی نمی کنه وقتی کتابت رو به مستأجر دوم تملیک کنه، چه منفعت کتابت رو به مستأجر دوم تملیک کنه، چه عمل کتابت رو تملیک کنه، این عقد دوم باطله. چرا باطله؟ خوب دقت کنید، این عقد اندل اغلا باطله. چرا باطله؟ چون این اجیر قدرت بر وفاء به عقد اول و دوم رو نداره، چون نمیتونه هم به عقد اول وفا کنه و هم به عقد دوم. واضحه که نمیتونه هم در تمام روز جمعه مشغول خیاطت باشه و هم در روز جمعه مشغول کتابت باشه. این معنا نداره که بخواد امضا این کنه. اینو دقت کنید، این معقول نیست که یعنی اغلا امضا کنن بهش بگن تو مکلفی و موظفی به وفاء به هر دو. خب حالا هر دو رو که امضا نمی کنن معن، یا باید هر دو رو امضا نکنن یا باید چیه؟ دومی رو امضا نکنن، اولی رو هر دو رو معن امضا نکنن. خوب دقت کنیم، در عقد اول در سیره اغلا وقتی عقد می‌بست مزاحمی نداشت، اغلا عقد اول رو امضا می‌کنن. عقد دوم رو یعنی اغلا وقتی که یک کاری امضا کردن دیگه بعد بر اساس اون امضاشون اون احکام بعدی رو هم دارن. وقتی عقد اول رو امضا کردن در زمان اول، عقد دوم رو دیگه امضا نمی‌کنن. یه قاعده کلی به شما عرض کردیم، هرگاه وفاء به عقد مستلزم یک امر ممنوعی باشد، اغلا اون عقد رو امضا نمی کنن. عقد دوم مستلزم یک امر ممنوعیه و اون امر ممنوع چیه؟ عدم الوفا، چون عدم وفاء به عقد اول چیه؟ ممنوعه، عقد دوم رو امضا نمی کنن. تا اینجا خوب دقت کنید، کسی بر مرحوم سید تا این قسمت اشکال نکرده. انما الکلام و تمام الکلام در قسمت دوم کلام سیده. سید می‌فرماید اگر این جناب مستأجر اول آمد اجازه داد عقد دوم ره، چه قبل از عمل چه بعد از عمل، یعنی قبل از اینکه عمل بکند به اون کتابت گفت باشه اشکال نداره، من قبول دارم، منفعت من رو نمیخواد به من تسلیم کنی، برو مشغول کتابت بشو، یا اینکه نه تخلف کرد رفت مشغول کتابت شد بعد از اینکه کتابتش تموم شد خب باشه من این عقد شما رو امضا قبول میکنم. سید میفرماید که چه امضا بکنه چه امضا نکنه هیچ اثری نداره، این عقد قابل تصحیح دیگه نیست. خب بعد سید نگفته حالا اگر کتابت کرد چه کار باید بکنه؟ یه قاعده هستش که کل عقد یؤخذ به صحیح یؤخذ به فاسده، از کل عقد یضمن به صحیح یضمن به فاسده. چون عقد اجاره از عقودی است که صحیحش زمان آوره، فاسدش هم چیه؟ زمان آوره. یعنی جناب اجیر مستحق اجرت المثل کتابته نه اجرت المسمى. یه قاعده است که کل عقد یضمن به صحیح یضمن به فاسده. عقد اجاره در صحیحش زمان آوره، در فاسدش هم چیه؟ زمان آوره. منتها در صحیح باید اجرت المسمى بده، در فاسد باید اجرت المثل بده. خب اینو سید نفرموده، اما از مطلب یعنی خودش میشه نتیجه گیری کرد که سید وقتی میگه عقد قابل تصحیح نیست پس منتقل میشه به اجرت المثل. مستأجر دوم به اجیر اول، به اجیر باید بده. مستأجر دوم باید اجرت المثل کتابت رو بده به اجیر. خب فرض کنیم که عقد اجاره فاسده و حتی بعد از اجازه قابل تصحیح نیست، باید اجرت المثل رو بده به اجیر. اجرت المثل کتابت ره، نه اجرت المسمای کتابت ره. میدونم اجرت المسمای فرض کردیم اجرت عقد فاسده، وقتی عقد فاسد شد اون شخص یعنی شخص مستأجر دوم بدهکار با اجرت المسمای نمیشه. معنی عقد فاسد عقد بی اثره. یعنی چی؟ یعنی عمل در ذمه این مالک نمیشه، اینم مالک اجرت در ذمه اون نمیشه، اثری نداره. اما اگر کتابت کرد باید اجرت المثل کتابت رو بده به اجیر مستأجر دوم. اجرت المثل کتابت رو میگیرد، به شرطی که او فسخ نکنه. اگر ابقا کرد و مطالبه بدل کرد باید اجرت المثل خیاطت رو بده به کی؟ به مستأجر اول. اجیر آره. یعنی ما یک اجیر داریم و دو تا مستأجر داریم. اینو دقت کنید. چرا سید میفرماید با امضا و اجازه تصحیح نمیشه؟ فرمایش سید اینه که آقا این عقد نسبت به این جناب اجیر، مستأجر اول نسبت به مستأجر اول اجنبیه. چرا؟ چون اون مالک منفعت کتابت که نبود، او فقط مالک منفعت خیاطت بود، نه بیشتر مالک منفعت کتابت که نبود. خب فرض کردیم که منفعت خیاطت رو تسلیم نکرده، به جای اینکه منفعت خیاطت رو تسلیم کنه رفته مشغول چی شده؟ کتابت شده. پس جناب مستأجر اول نسبت به اجاره ثانیه اجنبی است. مثل این که من کتاب زید رو بفروشم شما اجازه بدین، شما نسبت به این اجاره اجنبی، نسبت به این معامله اجنبی هستید. فرض اینه که من کتاب زید رو فروختم نه کتاب شماره. اینم منفعت کتابت چه تنبیه کرد؟ منفعت کتابتش که مال مستأجر اول نبود، فقط یه منفعتش مال مستأجر اول بود و اون منفعت خیاطه، و اونم تسلیم نکرد. حالا که تسلیم نکرد یا فسخ میکنه یا بدل میگیره. اما نسبت به اجاره دوم که اجنبیه. خب دقت کنید اینجا تمام بحث در اینه، تمام بحث در اینه چرا اغلا دقت کنید امضا نمیکنن این معامله دوم ره. چون برخلاف حق کیه؟ مستأجر اوله. چون باید منفعتش را اندل مطالبه تسلیم کنه، باید منفعت را اندل مطالبه تسلیم کنه، این منافات داره با حق او. چون منافات داره با حق مستأجر، اول امضا نمی کنن. حالا اگر مستأجر از حق خودش تنازل کرد، خب من اذن میدم که بری کتابت انجام بدی، برای میره کتابت انجام میده، اما اجرت المسمای کتابت دیگه ربطی به کی؟ اجرت المسمای کتابت ربطی به مستأجر اول نداره. پس بنابراین اینه که این عدم امضاءشون نسبت به اجاره ثانیه چون منافات داره با حق مستأجر اول. حالا اگر او از حق خودش تنزل کرد، نکته نیست که او غلا قبول نکنن، منتها اون که از حق خودش تنزل میکنه چند صورت داره. یه صورت میگه اشکال نداره، برو به جای خیاطت کتابت کن، در اینجا علاوه بر این که جناب اجیر اجرت المسمای کتابت رو میگیره، جناب مستأجر اول باید اجرت المسمای خیاطت رو هم بهش بده، چون خودش اذن در طرف داد. اذن در طرف که داد میشه القاء احترام، که انهو به منزله قبضه. گفت نمیخواد بر من خیاطت کنی، به جای خیاطت بر من برو مشغول کتابت باشه. این یک صورت. اجرت المسمای کتابت رو که از مستأجر دوم میگیره، از اجیر باید اجرت المسما دو تا میگیره، یکی خیاطت رو از اولی، کتابت رو از دومی. بله میگه نه، وقتی میتونه امضا کنه، وقت امضا که میکنه به انهایه، یکی به این که خودش اذن میده در تفویت منفعت، اذن در تفویت به منزله قبض منفعته. کمسیل قبول نکردیم؟ نه، ما گفتیم این حق مخالف حق مستأجر اوله، میتونه اذن بده، اذن مجانه، اذن به این که تفویت کنه منفعت خودش. خب اذن تفویت در منفعت داده، گفته به عبارت دیگه آقا من اصلا منفعت رو مطالبه نمی کنم، میتونی بری برای اون کتابت کنی. خب در اینجا اجیر دو تا اجرت گیرش میاد، یکی اجرت المسمای خیاطت، یکی اجرت المسمای کتابت. خیاطت رو از مستأجر اول میگیره، کتابت رو از مستأجر دوم. میتونه اذن بده به نحو این که چی؟ به نحو این که تو ضامن این باشی، ضامن اجرت المثل منفعت الخیاطت باشی. یعنی اذنش مشروط به اینه، به شرط این که ضامن اجرت المثل منفعت الخیاطت باشی. بنابراین میتونه بره کتابت کنه، وقت ضامن چی میشه؟ اجرت المثل خیاطت میشه. همه بر قبل از کتابت. صورت سوم اینه که میگه به این صورت اذن میدم، به شرط که ضامن اجرت المثل خیاطت باشی. اونا چه صورت دیگه است؟ اما این که میتونه ضامن کنه به شرط این که ضامن اجرت المثل باشید، دقت کنید، این رو میتونه شرط بکنه، یعنی اذن میده مع قبول زمان، یعنی به شرط زمان این. این اشکال نداره، میتونه اذن بده به شرط زمان یک مبلغ زائد بر اجرت المثل. اجرت المثل چی؟ خیاطه. خب میدونم شما مثالشی میزنید، من کلیشی میگم، شما داریم مثال میزنید. پس اذن میده به شرط زمان، حالا اون زمان اجرت المثل باشه یا به شرط زمان یک مبلغ دیگری که ضامن باشه. خدمت شما عرض کنم که چرا تضاد پیدا کنه؟ خب اونجا فرض بود که دقت کنید، فرض در اونجا بود که او تفوید کرده بود چی؟ منفعت ره. وقتی تفوید کرده بود منفعت ره، میتونست امضا کنه، میتونست ابقا کنه. اگر ابقا کرد فقط میتونه بدل ره بگیره. بدل چیه؟ اجرت المثل، مبلغ. اما در اینجا از میده به شرط زمان به این مبلغ. برای میتون قبول کنم، میتون قبول نکنم، اختیار نه ملزم نیست به هیچ وقت. نه نه هیچ ملزم نیست، چون فرض کردیم. خوب دقت کنیم، اجاره ثانیه فی نفسهی باطله تا اذن این نیاد. با اذن این تازه میشه صحیح و واجب الوفا میشه. اینم اذنش مشروطه به این شرطه که اذن میدم به شرطی که تو ضامن باشی به این مبلغ. اگر او قبول کرد ذمه‌اش ضامن میشه. چی فهمیدید؟ کلام سید مطلقه، کلام سید مطلقه که عقد اجاره قابل تصحیح به اجازه قبل الکتابت یا حین الکتابت یا بعد الکتابت نیست. و صورت سوم اینه که آقا اذن میده به شرط چی؟ به شرط اینکه تملیک بکنه. خوب دقت کنید، اجرت المسماء کتابت ره. خب وقتی که عقد اجاره بسته شد، خوب دقت کنید اینا ره، وقتی که عقد اجاره دوم بسته شد، عقد اجاره دوم چی بود؟ باطل بود، چون احتیاج داشت به اجازه، باطل بود. گفت من به این شرط به تو اجازه میدم در کتابت که اجرت المسماء عقد دوم مال من باشه. اجرت المسماء در ذمه مستاجر دوم هنوز منتقل نشده به کی؟ به اجیر. چرا مال اجیر نیست؟ چون اجاره باطله. پس وقتی قبول میکنه در همون آنی که مالک اجرت المسماء نمیشه، در همون آنم تملیک میشه به چی؟ آره، یعنی مافی ذمه جناب مستأجر دوم تملیک میشه به مستأجر اول. چی رو فصل کنه؟ اجاره اول. آره اون دو صورت سید، نه دو صورت سید رو قبول کردیم که یا فصل. وقتی صورت اذنش خودش سوبریره داره، خود این صورت اجازه یا اذن این عقد دوم سواری داره، میتونه اذن بده مجانا، بگه من منفعتم رو نمیخوام، یعنی خودش اذن در تفویض بده. میتونه اذن بده به ازایشی، به اجازه این که ضامن باشی به اجرت المسما یا مثل یا این مبلغ، یا این که بگه تضمینت میکنم به اجرت المسما عقد دوم. وقت معناش اینه که در همون آنی، چون با اجازه این عقد این تازه تصحیح میشه، در همون آنی که مالک ذمه مستأجر دوم میشه، در همون آن هم تملیک میکنه مافی ذمه مستأجر دوم رو به مستأجر اول. چه میگه؟ به شرط این که تملیک کنی مستأجر اجرت المسما رو در اجاره دوم به من.
اجرت المسما که مشخصه چقدر؟ 100,000 تومان.
تملیک کنی، تملیک
کنی اجرت المسمایی که حالا هنوز
به گردن نیومده. ببین تا میگه قبول کردم عقد اجاره میشه صحیح، عقد اجاره دوم. تا نمیگه قبول کردم، میگه عقد اجاره میشه صحیح. در همون آنی که قبول میکنه، در همون آن هم تملیک میکنه به کی؟ صورت دوم میگه به شرطی که ضامن اجرت المسمای این منفعت یا اجرت المثل این منفعت باشه. منفعت کدوم؟ اجاره اول. در دومی میگه تملیک کنی اجرت المسمای اجاره دوم ره. در صورت اول راجع به اجاره اول بود، در صورت دوم راجع به اجاره دومه. کدوم؟ این تملیکی که میگیم، این تملیک، تملیک حسابی که افعال اعتباری، خود قبل تو چیه؟ خود قبل تو تملیکه. خدمت شما از کنم این شرط نتیجه اصطلاح هم قاره شرط فعل نیست. همین الان که میگه قبل تو میشه تمدید.
تمدید نگه
در شرط نتیجه هیچ وقت چیزی به ملک کسی داخل نمیشه، اونم به شرط تملیک. منتها تملیک الان وقت برای اینکه با تملیک بعدی اشتباه نشه میگن به شرط اینکه ملک من بشه. ملک من تا تملیک نشه که ملک من نمیشه، یعنی به شرطی که در همین الان تملیک کنی، نه اینکه بعدن تملیک کنی. بله اشکال نداره. خب ببینید، فرض اینه که کسانی که میگن تملیک ابتداییش جائز نیست، اگر شرط فعل باشه میشه تملیک ابتدایی. اگه شرط فعل باشه، شرط نتیجه باشه میشه تملیک چی؟ تملیک ضمن العقدی. چون با قبل تو تملیک میشه دیگه، میشه تملیک ضمن العقدی. در قسم دوم زمان بود، قبول میکنه ضامن باشه، اما در این تملیک میخواد بکنه چیزی رو که هنوز مالک نیست. آن تملیکش با آن مالکی تملکش یکیه. آره، به من تملیکش کنی، مال من بشه، به من تملیک کنی. و فرض اینه که خودش الان مالک نیست، وقتی میگه قبل تو در یک آن مالک میشه و در یک آن هم تملیک میشه. پس بنابراین ماها برخلاف سید معتقدیم اگر در ابتدا اذن بده چیه؟ اون اذنش مشکلی نیست. انما الکلام در اینه که حالا اگر کتابت کرد، خب این عقد اجاره دوم فاسد بوده، باید جناب اجیر چی بهش بده؟ اجرتو. باید مستاجر اجرت المثل بهش بده. آیا بعد از عمل هم میتونه بره امضا کنه؟ اینو تردید کردیم. به نظر میاسه که در سیره عقلا بعد از عمل دیگه امضا بی اثره. قبل از عمل میتونه امضا کنه، اما بعد از عمل دیگه نمیتونه امضا کنه. یعنی عقد اجاره دوم قابل تصحیح نیست. وقتی که باطل بود باید اجرت المصر مستاجر دوم به اجیر بده. هذا تمام الکلام در وجه دوم. وقت مستاجر اول اگر فسخ کرد اجرت المسمى را ازش میگیره، اگر ابقا کرد اجرت المصر خیاطت را ازش میگیره. خیاطت را نخیاطت، او نسبت به کتابت اجنبیه، منفعت خیاطتش مال مستاجر اول بود. مستاجر اول میگه منفعت من رو تسلیم کن، حالا که نمیتونی تسلیم کنی بدلش بده، بدلش میشه اجرت المس. بله که بله این اجازه مؤثر میتونه تسلیم بکنه عقد دوم ره. نه اون اصطلاحه، اون اذنی که میگن برای تصرف در مال ماست. اینجا نه، مال ما در کار نیست اصلا. اون یه اصطلاح وقتی اینجا میگیم یعنی قبل از عمل به وضعی، اون ربطی به مال من نداره. ببینید در عقد نکاح مثلا برای مثال ما یه عقد نکاح خوندیم برای زید و یک خانومی. خب این امضا نکرد اون عقد ره، مثلا یه بار دو بار با هم ارتباط برقرار کردن، این ارتباطات واقعا حرامه. وقتی که بعد از بار دوم که باش ارتباط برقرار کرد اون نکاح فضولی رو امضا کرد، از این به بعد دیگه نکاح میشه حلال برش، این ارتباط میشه حلال. در مانند فی از این قبیل نیست. یعنی
منظور سوال من این نبود. زید با یه خانمی عقد نکاح می‌کنه. یه خانمی رو با شخص دومی
نه، به خاطر این که نکاح با زن متزوجه اوغلاً باطله. بله، چون این زن متزوجه است. این در اوغلا یکی از شرایط صحت نکاح اینه که زن باید خلیه باشه. این زن متزوجه است. الحمدلله رب العالمین.